بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 207 در ارتباط با فرزدق. اسمش هست حمام ابن قالب ابن سعسعت ابن تمیمی، سال 110 توفی پیدا کرده، به سال متوفای 110، و اون شاعر معروفیه که در اون جریان معروف شعر گفت برای آقای امام سجاد علیه السلام. اون داستان رو اینجا نقل کرده. البته داستان چند جور نقل شده، اما یکی از جورهای خوب و نسبتا مفصلش همین در کتاب رجال کشی نقل شده. حالا عبارتی در ارتباط باش هست عرض میکنم. فعلا متن خود کشی رو بخونیم. عبیدالله ابن محمد ابن عایشه میگه پدرم برای من حدیث گفت که هشام ابن عبدالملک حج فی خلافت عبدالملک و الولید. زمان خلافت عبدالملک ابن مروان، هشام ابن عبدالملک که ظاهرا حالا خلیفه جایی بوده یا والی جایی بوده، وارد میشه برای حج، وارد میشه برای طواف خانه خدا. فطاف بالبیت، طوافش رو انجام داد. فاراد ان یستلم الحجر، خواست حجر الاسود رو ببوسه، استلام کنه، دست بکشه بهش. فلم یقدر علی، نتونست، من از زهام، انقدر جمعیت بود. فنصب له منبرون فجلس علی، یک منبری براش نصب کردن، صندلی جایی که بنشینه که یه خورده فضا خلوت بشه، بعد بره استلام حجرش رو انجام بده. فجلس علی، نشست روی اون. و عطاف بهی اهل الشام، اهل شام آمدن این منبر رو بلند کردن، دور میدادنش، طواف میدادنش، جایگاهی داشته دیگه. فبین هو کذالک، همجور داشت طواف میکرد و از دور نگاه میکرد، ناگهان دید که امام سجاد وارد شد و علیه ازارون و رداون، یه لباس بلندی مثل قبا و عبا تقریبا، یه همچین حالتی، یه لباس خیلی ساده ای. حضرت یک ازار، ازار یعنی از زیر ناف، از بالای ناف لباس تا زیر زانو، یه همچین چیزی مثل حوله احرام مثلا، با یک ردای بلندی هم حالت عبا مانند از روی دوش تا پایین، یه همچین لباسی تنشون بود. آمدن من احسن الناس وجهن، بسیار صورت زیبا و اطیبهم راحتن، بوی خوب. بین عینیه سجاده که انها رکبت و انزن یا انزن، بین دوتا پیشانی حضرت، دوتا چشم حضرت روی پیشانی رد سجده بود که قطور شده بود، یعنی پوست مثل پوست کف پا که یا سر زانو که یا رو قوزک پا بعضی ها صفر میشه، پوست اونطور، پوست اونطور شده بود، پوست روی پیشانی حضرت. فجعل یطوف و بالبیت، حضرت شروع کردن طواف کردن. زمانی که به موضع حجر الاسود رسیدند، مردم از اون هیبت و اجلال حضرت راه رو باز کردن، خیلی راحت حضرت رفتن استلام هش کردن. فغاز ذالک هشام، و هشام خیلی بهش برخورد، غضب کرد، قیس کرد که مثلا من با این جایگاهی که دارم و اینها راه برام باز نکردن، اما این جوان آمد و به قول ما بدون پستی، مقامی، شهرتی، پولی، هیچی نداره، ولی خود مردم به احترامش و به جایگاهش راه باز کردن. خب این مشخصه که حالت معنوی قوی در حضرت بوده دیگه، یعنی خود اهل بیت، حالا همشون این به این شدت نبودن همه اهل بیت، اما در اهل بیت بوده چنین مطلبی، مثل امام سجاد، مثل خود امیرالمومنین، اصلا حالت بدن، حالت صورت، حالت نگاه ها به این نحوی بوده، مردم میفهمیدن این آدم معمولی نیست، حالت صورت خیلی عجیبه ها، که اون حالت های معنوی چنان در بدن و صورت آشکار بشه که بگیره مردم رو، یه آثار معنوی به قول ما، حالا انرژی های مثبتی از فرد ساطع میشه که افراد رو میگیره، مثل که در خود پیغمبر اکرم چنین چیزی بود. در عین این که مردم بسیار حضرت دوست میداشتن و احساس میکردن که پیغمبر خیلی اونها رو دوست داره، به شدت هم وحشت داشتن از پیغمبر، وحشت به معنی که هیبتی برای پیغمبر قائل بودن که جرئت نمیکردن مثلا هر حرفی بزنن، هر وقتی سوال کنن، هر مطلبی رو آشکار کنن. یک چنین چیزی برای اهل بیت، بعضی اهل بیت گفتن مثل امام سجاد، مثل امیرالمومنین، اینها هم بود چنین حالتی داشتن، مخصوصا مثل امام سجاد، مثل موسی بن جعفری که عمده زندگیشون در عزلت از مردم گذشت، در حال عبادات فردی به حسب ظاهر اینطور گذشت، یعنی چه حالتی داشتن. لذا این خودش یک دلیلیه، دلیلیه بر حالا امامت امام یا خاص بودن امام. بالاخره فغاز ذالک هشاما، این هشام رو به قیز آورد. فقال له رجل من اهل شام، یه نفری از اهل شام گفت یا هشام، من هاذا الذی قد هابه الناس هاذه الهیبه و افرج له عن الحجر. به قول ما اون اهل شام هم کرم داشته خورده ای، میخواست بیشتر قیزشو گویا شاید بیشتر کنه. گفت هشام این کیه که مردم اینطور هیبت برای او قائل شدن و راه براش باز کردن؟ به قول ما مثلا تو نکه برای تو نکردن، برای اون که اون کیه که از تو در دل مردم اثرگذارتر هست و مردم براش ارزش بیشتری قائلن؟ هشام گفت نمیشناسمش. چرا گفت نمیشناسم؟ لالله یرغب فیه اهل الشام، میشناخت که امام سجاده. گفت نمیشناسم که اهل شام که با ادابت امیرالمومنین اهل بیت بودن میل به این پیدا نکنن، جست حالت کنجکاوی نسبت به امام سجاد پیدا نکنن، جستجوگر نشن، هیچ سوال کنن. گفت نمیشناسم. فقال الفرزدق و کان حاضر، فرزدق بود گفتش که ولکنی اعرفه، ولی من میشناسمش. شامیه گفت که من هازا یا ابا فراس، ابا فراس کنیش بوده، کی از این؟ فقال هازا لذی، اون شعر معروفش رو گفت، 42 بیت شعره که مرحوم، به نظرم 42 بیت کلش، مرحوم محدث قمی در سفینة البحار می‌نویسه که من 12 بیتش رو به عنوان تبرک در کتابم میارم در ذیل عنوان فرزدق. هاذا الذی تعرف البطحاء و وطعته، این فردیست که کل سرزمین بطحاء با کف پای او آشناه، میشناسن، پا میذاره میفهمنین کی هست، همه میشناسن. ول بیتو یعرفو، همین خانه خدا هم میشناسش که این کیه. ول حل و الحرم، خود حرم، خود اون جایی که بیرون از حرم هست میشناسن. هاذا ابن خیر عباد الله کلهمی، این پسر بهترین بندگان خداست. حاضر تقی و نقی و طاهر العلمو، این فردیست که تقی هست، پاکیزه هست، طاهر هست، علم. حاضر علی رسول الله والده، این علی است که پدرش جدش رسول الله. امست به نور هداهو تحتد ظلمو، تاریکی ها با نور هدایت او هدایت یاب میشن، مثلا همچین تعابیری. ازارعت و قریشون قال قائلها الى مکارمه هازا ینتهل کرمو، قریش که خودشون پولدار و ثروتمند هستن، طایفه بزرگی هستن، زمانی که او رو میبینن خود قریش به صدا میان، میگن که تمام مکارم و خوبی ها و نفیس بودن ها و کرم ها منتهی به این فرد میشه، این جلو این لنگ میندازن. بالاخره همینطور یکی یکی، هازا ابن فاطمه این کنت جاهله، این پسر فاطمه است اگه جاهل هستی به او، به جده انبیاء الله قد ختمو، کل انبیاء به جده او ختم شدن و اینها. خیلی شعر زیباییه، خیلی. لا یستطیع جوادون بعد غایتهم ولا یدانیهم قومون و انکرمو، هیچ جوادی نمیتونه به اندازه جودی که اینها دارن که اینقدر دور از همه جوادها، یعنی فوق جوادهاست، کسی نمیتونه جود کنه و هیچ قومی در کرم نزدیک اینها هم نمیشن. کل تا یدیه قیاسون اما نفعهما، هر دو دستش فریاد رسه و هر دو دستش نفعش عمومی هست. تستوکفان ولا یعروهما العدمو، بعد یک تعبیری هم داره که توی این نیست، توی این حساب شعری که ایشون نقل کرده نیست، ولی من از روی کتاب میخونم براتون، خیلی جالب هست این قسمتش. تعبیر این هستش که ما قال لا قط الا فی تشهدهی، هیچ وقت لا نگفت مگر در تشهدش که گفت اشهد ان لا اله الا الله، هیچ وقت لا نگفت. لولت تشهد کانت لاهو نعمی، اگر نبود که میخواست شهادت به نه، یعنی نه نفی اله بده که نه گفت، لا گفت، همون لا هم نعم میشد، در تشهد هم نعم میگفت، اینقدر یعنی. خب این خیلی مضمون جالبی، این رو به بعضی از اشعار ایشون در مقدمه منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه در قسمت بدیع معانی بیان، بدیع در بحث ایجاز مطرح شده، ایجاز چی هست؟ ایجاز یکی از صنعت‌های ادبی هست که در هم در نثر عرب و هم در نظم عرب به کار میره. ایجاز یعنی چی کار میکنن؟ یعنی این که یک معنایی رو با کمترین کلمات ممکن برسونن. درست شد؟ حالا چرا این جزء زیبایی های کلام هست؟ چون دلالت میکنه بر تمکن تام گوینده در فصاحت. حالا دو نوعه، یکی ایجاز قصره و یک مدل دیگه هم هست که حالا بعدش میاد. لذا مثال زدن فستع به ما تو عمر، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اینا هر کدوم یک آیات قرآن آوردن، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کل زهد با اون جامعیت در دو آیه جمع، در دو جمله جمع. ببین میگن ایجاز یعنی مفاهیم خیلی زیادی رو در کلمات کم برسونی. مثلا بگی امیرالمومنین چیز، بگی خلیفه الله. خود خلیفه الله ایجاز خیلی عجیبیه متنه. گاهی هم در شعر این ایجاز میاد. اون که در شعر مثال زدن بعضیا همین در منهاج البلاغه همین ما قال لا قط الا في تشهده لولا تشهده كانت لاه نعم. خب این یعنی ایجاز که آمده در شعر فرزدق در متن امام سجاد علیه السلام به کار برده، چون این کلام در اینی که یک بیته و خیلی کوتاهه دلالت میکنه بر اتصاف امام سجاد به ملکه سخا با جمیع اطرافش و اون شدت سخای حضرت. به این گفتن حساب از اشعارش بالاخره استفاده شده. منظورم این که شعر فرزدق در ارتباط با امام سجاد چنین جایگاهی داره. حالا یک نکته عجیبی هست، اینم بگم بد نیست. یکی از افرادی که حالا اینو بگم بعد دیگه این جلسه تمام تو باید برسیم جلسه بعد به زراره. این خیلی جالبه این نکته که میخوام بگم. یکی از آقایونی که از علمایی که در بحث صرف و نحو و ادبیات عرب و فصاحت و بلاغت و معانی و بیان و بدیع و اینجور امور واقعا وارد بوده، البته متکلم بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، اهل حدیث بوده، مفسر بوده، شاعر بوده، واقعا ولی قوی بوده در این جهاد، مرحوم سید علی خان مدنی، معروف به سید علی خان کبیر، یک شرح مفصلی داره بر صحیفه سجادیه. مفصل ترین شرح بر صحیفه سجادیه. نکات ادبی و غیر ادبی و اعتقادی و اخلاقی زیادی گفته در شرح نهج البلاغه به نام ریاض السالکین فی شرح صحیفه سجادیه. همچین تعبیری ریاض السالکین، ریاض یعنی روزه ها، باغ ها. اگه میخوای سلوک کنی این سالک بیا اینجا باغهای سالکینه، سیر و سلوک و معنویت و عرفان. اون ایشون یک کتاب دیگه ای داره به نام انوار و ربیع فی انواع البدیع، در علم بدیع یک کتاب داره انوار و ربیع. علم بدیع چیه؟ گفتم علم محسنات کلام عرب، چه قالب هایی، چه ترفند هایی استفاده میکنن که کلام زیبا بشه، چه در شعر، چه در متن، چه در نثر، چه در نظم. اونجا یک صنعتی میاره به نام صنعت انسجام، همین ایجازه. یعنی در یک کلام متصل کوتاه یک مفاهیم خیلی زیادی بیاری. ظاهرا همچین معنایی داره. حالا من نرفتم دقیق نگاه کنم ببینم این صنعت انسجام چیه دقیق تعریفش. اونجا اوشون میگه، سید علی خان کبیر میگه فمنهو، یکی از این کسانی که صنعت انسجام رو در شعرش به کار برده، قول فرزدق درباره علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب هست که قصیده مشهوری است که لا یسقط منها بیت واحد. آها، سنت انسجام ظاهرا فهمیدم به چه معناست با توجه به این توضیح. انسجام یعنی یک کلام بلند طولانی به کار ببری کسی نتونه یک کلمه‌شو حذف کنه. مثلا شما اشعار زیاده، میتونی از تو شعر یک بیتشو حذف کنی، میگه حالا این بیت لازم نیست خونده بشه، خیلی مثلا قوی نیست یا مربوط نیست به یکی بعدی. اما اینطور نیست، هر بیت بعدی ادامه بیت قبلیه، لذا نمیتونی حذف کنی از وسطش. به این میگن سنت انسجام. سید علی خان میگه که این شعر فرزدق از این سنت انسجام داره، اما انسجام ها فقایتون لا تدرک، یک انسجامش یک طوری که اصلا قابل درک نیست، و یک عقیلتون لا تملک، یک حالت چیزی داره که کسی نمیتونه که اصلا مالکش بشه، اصلا عجیبه. جا افیها به بدی الانسجام، بهترین نوع انسجام رو فرزدق آورده. بعد این تیکش منظورم بود، میگه من رعا سائر شعر الفرزدق و رعا حاضه القصیده، هر کس بقیه اشعار فرزدق رو ببینه و این شعرش هم ببینه، این کسی که داره این نظر رو میده خب خیلی متخصصه ها، میگه ملکه نفسه العجب، میگه یک حالت تعجب عجیبی میاد تو وجودش ناخودآگاه. چرا؟ میگه فانه لا مناسبت بینها و بین سایر قوله، میگه اصلا بین این شعرش با بقیه اشعارش نباید مقایسه کنی، تفاوت جدی داره. نسبن و مدحن و هجاءن، هر نوعی که گفته، هر نوع شعری که گفته برای هر کسی، یعنی مبانی نگیم که حالا برای مثلا فلان عالم سنی گفته یا برای فلان خلیفه گفته پس باطله، نه، به لحاظ صنعت شعری قابل قیاس نیست این شعرش با بقیه اشعارش. تازه میگه که این شعر رو بدیهتا و ارتجالا گفته، از قبل که نساخته بود، که همونجا دید شرایط نیطور شعر رو ساخت. و شکی نیست که خداوند سبحانه او را در این گفتارش تایید کرده و تسدید کرده. همون موقعی که داشته میگفته گویا روح القدس به زبونش دمیده، همچین تعبیری داره سید علی خان کبیر. بعد ایشون میگه که و ما شهرت حاصل قصیده، با اینکه این قصیده مشهور هست، فقط آثرنا ایراده ها، ما آوردیم تبرکن، تبرکن به ممدوحش یعنی به امام سجاد علیه السلام فلان، و بعد همین سند رو میاره و میگه که 12 بیتشو ما میاریم، یا خود مرحوم شیخ عباس قمیه، خود همون سید علی خان کبیر میگه 12 بیتشو ما اینجا به عنوان چیز میاریم. بعد مفصلم وارد میشه که من همه رو نخوندم دیگه، ذکر جدش و شرافتش که اجدادش کی بودن، همین فرزدق، پدرش کی بوده، از بزرگان قوم بوده، چنین بوده، چنان بوده، توضیحاتی میده که دیگه ما با اون جهاتش کاری نداریم، از بنی تمیم بوده، بنی تمیم کی بوده، چی بوده اینها. خب این بحث فرزدق. آخرش که شعر تمام میشه، من یعرف الله یعرف اولیت ازا، هر کس خدا رو بشناسه میفهمد که خدا اول هست، مثلا یا امام سجاد اول هست، افضل هست. فالدین من بیت هازا ناله الاممی، یا ناله الاممو، دین از خانه این فرد به همه امت ها رسیده است. او به سب سرچشمی دین است. بیت آخرشه، قال فغز به هشام، هشام عصبانی شد که چنین شعری گفت، و امر به حبس الفرزدق، واضحه دیگه، امر کرد که حبس بشه فرزدق. پس در سرزمینی به نام اصفان که بین مکه و مدینه بود حبسش کردن، خیلی سرزمین گرمی است. پس این مطلب رسید به امام سجاد علیه السلام، حضرت 12,000 درهم براش فرستادن. حالا این که امروز مطرحه که مدده‌ها و منبری‌ها پاکت میگیرن و انقدر تیب گاهی ممکنه مثلا بعضی هاشون بکنن، این بعد میگه آقا چطور اینا، میگه که ائمه ببین 12,000 درهم برای فرزدق فرستن، بابا او جانشو گذاشت کف دستش جلو خلیفه زمان ناسبی دشمن اهل بیت چنین شعری گفت، بعد زندان رفت، بعد که اصلا امنیت زندگیش و خانواده همه به هم میریخ که یک چون شعر خیلی مهم بوده در اون زمان، کسی که در تتبع تاریخی داشته باشه میدونه خیلی شعر مهم بوده، رسانه اون زمان بوده، کسی که میامد شعر میگفت مثل دیبل خزایی مثلا یا مثل همین فرزدق، یک عبادت ریاضت سنگین بزرگ جانفدایی جاننساری بزرگی انجام داده که این کارو کرده، نه مثل الان که مدده خارج جلسه میشه همه براش بلند میشن، حاج آقا احترام میکنن، یا روحانی یا مدده فرق میکنه، هزار جور احترام میکنن، هزار طور تکریم میکنن، قضا بدین تا در ماشین ببرین، اینطور کنین اونطور کنین، هزار جور احترام میکنن دیگه، چه دلیلی داره که باید یک چیزی بدی تا این بیاد؟ وظیفه هر شاعری شعر بگه، وظیفه هر روزخونی روزه بخونه، وظیفه هر منبری منبر بره، وظیفه دینیشه، باید این کار رو بکنه، افتخارم باید بکنه، خوشحالم باشه، منتم باید بکشه. حالا یک وقتی مدعی هست، منبری هست، عالمی هست، فرد ارزشمندی، نابغه‌ای، نخبه‌ای در هر حوزه‌ای، شاعری، نویسنده‌ای، ما از بیرون می‌دانیم که در زندگیش دچار مشکلاتی هست، محدودیت‌هایی داره، میگیم آقا ما هزینه زندگی تو رو اینقدر شو مثلا این مقدار هدیه، نه طلبکاری، بهت میدیم تو بشین کتابتو بنویس، تو بشین شعرتو بگو، تو بشین مثلا رو روزخونیت وقت بذار، چون اگه بخوای بری روی شغل وقت بذاری بیش از حد تو از کارت میافتی، این کار ارزشمندتره، از این یک بحث دیگه ایه، یک نحوه مشارکته، ولی کسی نیاز نداره به مسائل مالی، چه دلیل داره که بگه آه. کاسبی که نیست که از اینجا پول در بیاری، من منبر میرم پول بگیرم، وجوبی درست نیست، یعنی این کار باید اونم مخصوصا که طی کنه انسان. بعد به این استدلال که چون ائمه هم به اصحاب میدادن، با ائمه در دولت بنی العباس و بنی امیه بودن، دشمنان اهل بیت بودن، طرف وقتی شعر میگفته برای امام اظهار علنی میکرده که من طرفدارشم، او رو امام میدونم، خیلی به مشکلات میافتاده. حضرت 12 درهم براش فرستادن و فرمود اعذرنا یا ابا فراس، من معذرت میخوام ازت، عذر ما رو بپذیر، کم فرستادم. فلو کان عندنا اکثر من هذا لوصلناک به، اگر بیشتر از این داشتیم بیشتر میدادم بهت. فردها، برگردوند مال رو به امام، برگردوند. عرض کرد ابن رسول الله ما قلت الذی قلت الا غضبا لله و لرسوله، من اون چیزی که گفتم نگفتم مگر از اینکه غضبی کردم به خاطر خدا و رسول خدا، غضب کردم که اینا اینطور دارن مثلا در حق شما ظلم میکنن و اینها. ل مثلا ارزی علیه شیئا و ما کنت لارضی علیه شیئا، نمیخوام برای این مطلب صله ای به من داده بشه، نگفتم که پولی به من برسه، برای این نگفتم. فردها علی، حضرت دو مرتبه برگردوندن، فرمودند به حقی علیک لما قبلتها، به حقی که بر تو دارم قبولش کن. فقد رأى الله مکانک و علم نیتک، خدا نیت تو رو دید، جایگاه تو رو میدونه که چه کار کردی، برای کی کردی، خدا میدونه. تو این پولو پس نده، بگیر. پس قبولش کرد. فجعل الیرزدق فرزدق، فجعل الفرزدق یهجو هشامن و هو فی الحبس، در همون حبسی که بود هشام را حجو میکرد، بدیهاشو میگفت. و یکی از اون بدیها و حجوهای شعری که نسبت به هشام گفت این بود: اتحبسنی بین المدینه والتی الیها قلوب الناس یهوی منیبها، تو منو بین مدینه و بین اون سرزمینی که قلوب مردم به اونجا میل داره، یعنی مکه، چیز میکنی، حبس میکنی. تقلب رأسا لم یکن رأس سید و عینا له حولا باد عیوبها فبعث الی فاخرجه. دید داره از اون تو شعر میگه، کشوندش بیرون، آزادش کرد به صاحب. اینم خیر و برکتی که از امام سجاد علیه السلام در همین دنیا به همون اندازه‌ای که ممکن بود بالاخره به فرزدق رسید، تا انشالله برسیم به بخش زراره که مفصل ترین و طولانی ترین مدخل کتاب رجال کشیه. هیچ کدوم از مدخلها و نامها و افراد به اندازه زراره در کتاب رجال کشی طول نکشیده. فکر میکنم اون تو که اگه اشتباه نکنم 60 تا 60 خورده ای حدیث، یعنی مطلب، عنوان و مدخل برای زراره بود، اگه اشتباه نکنم. جلسه آینده انشالله وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.